أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران، عرض کنم که ما امروز متنی که آماده کردیم حدود حالا 67 صفحه اسلایدی که امروز میخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم، همه گفتگومون یه صفحه بیشتر نیست که اونو آخرش میگیم. بقیه گفتگو فقط مروری بر آیات قرآن کریمه که انشاءالله با هم دیگه میبینیم و جلو میریم. خب بحث و گفتگو رو آغاز میکنیم با این دعای پیغمبر خدا: اللهم اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علیه. خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر همه دوستان گرامی که از هر نقطه‌ای به ما ملحق شدن. جلسه ششم، مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم. خب ما تا اینجا چند تا فصل رو تقدیم کردیم. فصل آخری که تقدیم کردیم در جلسه گذشته بیان یک نمونه از هدایت هایی بود که خدای تعالی در قرآن کریم انجام داده، که این صفحه‌ای که ملاحظه می‌کنید خلاصه تمام گفتگوی جلسه گذشته بود و شاید جلسه قبلش، که خداوند در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی، فقط و فقط در فضای تجربه حضور، قدرت بر تن گرفتن را به یونس نمایش داد. نه نمایش بصری، بلکه نمایشی که یونس تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط میدان بازی بود. ما بر سر یک انتخاب هستیم که باید انتخاب کنیم: آیا میخوایم وارد میدان بازی توحید بشیم، یا اینکه بنا داریم تا آخر به عنوان یک تماشاچی فقط در این صحنه تماشا کنیم و از موحدان سخن بگیم و سری تکان بدیم و آهی از حسرت از دلمون بر بکشیم و بعدم به همون سبک و سیاق زندگی همیشگی خودمون ادامه بدیم. اینجا یه تصمیم باید گرفت و یه قولی باید داد به توحید، که دیگه این در اختیار هر کسی است. حالا آنچه که امروز با آن همراه میشویم نمونه از تربیت در زمین بازی و نه در جایگاه تماشاچی توسط یکی از مردان الهی. در داستان قبلی خداوند یک مرد الهی رو تربیت کرد. حالا در این داستان یک مرد الهی میخواد انسان‌های عادی مثل ما رو تربیت بکنه. می‌خوایم ببینیم اونا چجوری تربیت می‌کردن. آیا اونا هم مثلا یک کلاس درسی تشکیل می‌دادن، یک سخنرانی می‌کردن، یک دوره‌ای برگزار می‌کردن، سمینار برگزار می‌کردن، یا مثلا دروس معارف و آموزش می‌دادن، یا اینکه مثلا تست کنکور می‌گرفتن، چیکار می‌کردن، چجوری مردم رو تربیت می‌کردن؟ این تربیت داستان سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام و قوم سبعه، که یکی از داستانهای شگفت‌انگیز قرآن کریم، چند تا بعد شگفت‌انگیز درش است. ما فقط به یه بعدش میخوایم اشاره بکنیم. شاید این اشارهی که امروز قراره بشه به این داستان حالا سابقه قبلی در تفاسیر تا اونجایی که من میدونم نداشته باشه، یه برداشته تازه ای از این آیات باشه. حالا ببینیم با هم دیگه در پایان با اون برداشت میرسیم. این داستان چند تا فصل داره، حالا مثل یه سریالی که داریم تماشا میکنیم از زبان قرآن بریم جلو ببینیم که قرآن چگونه نقل میکنه. فصل اولش خبر آوردن هدهد از قوم سبعه، که البته خود این فصلم یه شگفتی درش هست که چگونه یک پرنده میتونه یه چنین گفتگویی رو با یک ولی خدا برقرار بکنه و این چه قوه فهمیه که حیوانات میتونن داشته باشن. به هر تقدیر چون موضوعمون فعلا اینجا نیست، روی این تمرکز نکردیم، فقط عبور کردیم که داستان از اینجا آغاز می شود که سلیمان در هنگام بازرسی از لشکریانش متوجه غیبت هدهد شد و بعد این جمله رو گفت که و تفقد الطیر. سلیمان از وضعیت پرندگان سوال کرد و گفت مالی لا ار الهدهد، چه شده است که هدهد را نمی بینم؟ امکان من القائبین، آیا من نمی بینمش یا اینکه اون غایبه از این صف لشکریانی که آمدن و صف بستن؟ بعد گفت که لعو عذبن نهو عذابن شدیدن، اون را به شدت مجازات میکنن خاطر اینکه غایب شده. معلوم شد که غایبه و بعد از اینکه معلوم شد غایبه این جمله رو فرمود که یا به شدت مجازاتش میکنم یا بدتر اول ازبهن نهو یا او را ذبح میکنم اول یعتینی به سلطان مبین، مگر اینکه برای غیبتش دلیل روشنی به من ارائه دهد. که این چطور شده که از خدمت سرباز زده و حاضر نیست؟ فمن کس غیر بعید، مدت کوتاهی بعد خود از راه رسید و گفت که احد تو به مالم توهت بهی، به خبری آگاهی پیدا کردم که شما از آن بیخبرید. حالا این جمله هم خیلی جالبه که سلیمان با همه اون لشکر و امکانات و لشکر الهی و اینها، هدهد یه پرنده کوچیکی اومده از راه رسیده میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. و جئت کم من سبعین به نبعین یقین، یه خبر قطعی هم از سبع برای شما آوردم، چون اوضاع خطری هم هست در مرز مجازات این کلمه یقین رو اضافه میکنه که این خبر هم خبر دروغی نیست، یقینیه. یه خبری آوردم از مملکت سبع. بعد این جملات و سگانه رو گفت که انی وجدت امرأتن تملکهم، زنی را در آنجا یافتم که بر آنها حکومت میکند. و اوتیتو من کل شی، و همه چیز در اختیار دارد. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، تمام اسرار داستان تو همین صفحه است، اسراری که بعداً اتفاق میفته. اوتیتو من کل شی، من کل شی یعنی از هر چیزی که بگین یه امکانی داشت، از تمام امکانات موجود در اون زمانه یه نمونه‌ای داشت. اوتیت من کل شی، از هر شی بهش خلاصه عطا شده بود. معنیش اینه که هر امکاناتی که در روزگار اون روز وجود داشت، بالاخره یه نمونه‌ای از اونو داشت. و لها عرشون عظیم، و یک تخت پادشاهی عظیمی داشت، که حالا وقتی در مقابل عظمت سلطنت سلیمان داره از اون تخت عظیم حرف میزنه، معلومه که این تخت یه ویژگی خاصی داره، یعنی یه صنعت خاصی داره که اون صنعت خیلی صنعت ویژه‌ایه. خیلی این تخت پادشاهی تخت عظیمیه. از این آیات سه تا کلید واژه بیرون میاد، خصوصیات سگانه ملکه سبع رو توصیف میکنه. یکی نشون میده که این قدرت و سلطه داشت. بخش اول که گفت انی وجدت امرأتن تملکهم، تملکهم یعنی مالک اینا بود، خلاصه سلطه داشت برشون، سلطه در حد مالکیت، ملکه تامل اختیار مملکت بود. بعدن هم در گفتگوهایی که میشه معلوم میشه که این ملکه بسیار قدرتمند بوده، بسیارم عاقل بوده، بسیار عاقل و بسیار قدرتمند. دارایی و امکانات فراوان دومین خصوصیتش بود، چون آیه میگه اوتیت من کل شی، من کل شی یعنی از هر امکانات که در روزگار در عالم بوده این یه چیزی داشته، خودش یه نمونه‌ای داشته. و سومین خصوصیتی که داشته صنعت سازه‌های عظیم بوده، چون این تخت یه تخت فوق‌العاده بوده، ولها عرشون عظیم. پس قدرت، دارایی و صنعت، اینا خصوصیاتی بوده که در سرزمین سبع بوده و ملکه سبع مالک این خصوصیات سگانه بوده. بعد شروع کرد به یک گفتگوی خیلی عجیب که حالا این نتیجه این دارایی ها چی بود؟ بله اینا رو داشت، این سه دست امکانات رو داشت، اما نتیجهش این بود که وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، مشاهده کردم که آن زن و قومش به جای سجده در برابر الله، در برابر خورشید سجده میکنن. چرا در برابر خورشید سجده میکردن؟ چون انسان طبعا به دنبال صاحب اثره، بالاخره اینا تماشا میکردن، میدن این امکاناتی که در عالم هست، این امکانات خورشید داره ایجاد میکنه. اگه یک روز صبح خورشید طلوع نکنه، همه این امکانات موجود در عالم از بین میره. پس مدبر عالم خورشیده، خورشیده که روزو میاره، خورشیده که گیاهان رو رشد میده، کشت و زرع به وجود میاد، غذای انسان تامین میشه و سایر امور. زین لهم و شیطان و اعمالهم. حالا اینجا واقعا شگفته که یه پرنده چطور اینا رو ادراک کرده. البته شگفت از اینه که چطور ما اینا رو ادراک نمی کنیم، این شگفت تره. جمله ما که میگم، مقصودم خودم امثال خودم میگم، جمله ذرات عالم در نهان فاش میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب سلیمان چون محرم بود، این پرنده هم زبان باز کرده میگه زین لهم و شیطان و اعمالهم. شیطان اعمالشون رو برای اینا زینت داده بود. حالا این شیطان رو از کجا میشناسه، زینت عمل رو از کجا میفهمه، خیلی شگفت انگیزه. فصدهم عن السبیل، آنها رو از راه هدایت باز داشته. فهم لا یهتدون، و اینا اصلا راه هدایت رو پیدا نمی کنن. پس از اون طرف اون امکانات سگانه، از این طرف هم زینت شیطان، این دوتا دست به دست هم دیگه داده و اینها به هدایت راه نمییابن. بعد جمله بعدی رو گفت که دیگه واقعا دیروز که من اینا رو داشتم آماده میکردم، همینطور تو شگفتی این جمله مونده بودم که اینو از کجا دیگه فهمیده. میگه الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. این کلمه خبأ خیلی کلمه فوق‌العاده‌ایه، حداقل یه جلسه زمان میبره راجبش صحبت کردن. خب یعنی از کتم عدم بیرون کشیدن. خداوند از کتم عدم بیرون میکشه. الان یه چیزی نیست، ناگهان شما میبینید عالم زیر و رو میشه. یه کرونا میفرسته، از کتم عدم معلوم نیست از کجا اومد، و یه شرایطی رو فراهم میکنه از کتم عدم که این شرایط تا چند ماه پیش هیچ کدومش برقرار نبود. گفت که آنها چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمان ها و زمین است پنهان است را خارج می کند. از کتم عدم بیرون می کشه این عالمو. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، آنچه را که مخفی می کنید و آنچه را که آشکار می کنید او می داند. خب خورشید که این کارا رو نمی کنه، که خورشید که خارج نمی کنه، خورشید رو هم او خارج می کنه. و خورشید که آگاهی از این سجده شما نداره، او از این سجده و عدم سجده آگاهی داره. مرحوم علامه طباطبایی خلاصه ای از این استدلال هدهد رو گفتن که میگن خلاصه استدلال این است که ایشان به جای خدا برای آفتاب سجده میکنن، و آن را به خاطر آثار خوبی که خدای سبحان در طبیعت خورشید قرار داده است که تدبیر امور زمین و غیر آن به عهده خورشید است تعظیم میکنن. اینجا بعد خیلی دقت کرد، چون سر داستان از همینجا معلوم میشه. اینا به مدبر سجده می کردن، ولی مدبر رو خورشید می دونستن. هدهد هم دقیقا رو همین نکته دست می زاره، میگه در حالی که الله شایسته تعظیم است، برای اینکه آن کسی که تمامی اشیاء عالم از جمله خورشید را از عدم به وجود و از غیب به شهود کشانده و نظام حیرت انگیزی در همه آنها به کار برده و آثار خورشید را او قرار داده است، او سزاوار سجده شدن است، نه مخلوق او. اینا با همه انسانیتشون و امکاناتشون پدیده رو میدیدن. هدهد پرنده داره دست پشت سر پدیده رو میبینه. اینا خورشید رو میدیدن، این پرنده داره خورشید آفرین رو میبینه. میگه چرا خورشید رو سجده میکنن، چرا خورشید آفرین رو سجده نمیکنن؟ خورشید آفرینی که علاوه بر این که اصلا پرستش و سجده به چیزی که نسبت به این سجده شعوری ندارد معنا ندارد، در حالی که خدای سبحان به آنچه پنهان یا آشکار میکنند آگاه است، پس تنها برای او باید سجده کرد. خب بعد دیگه رفت تو اوج. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. واقعا اینا وادی حیرته، من نمیدونم چطور میشه. حیف باشد که من به خودم میگم، حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار. یه پرنده اینطور حرف میزنه، ما سال هاست که با این کلمات سر و کار داریم ولی اینا رو درک نکردیم. الله و لا اله الا هو دیگه اوج توحید در این کلماته. الله که هیچ الهی غیر اون نیست و او رب عرش عظیم است. من چون دیدم این ترجمه جفاست در حق این آیه، یه توضیح بهش اضافه کردم که هیچ الهی یعنی هیچ منشأ اثری که بتوان واله و شیدای اوش، چون اله اونیه که انسان واله و شیدای اوست، هیچ منشأ اثری که خب انسان واله چیه و انسان به چی وله داره، به چیزی که منشأ اثره دیگه. شما الان از صبح تا شب دنبال هر چیزی که میدوید اون حتما یه اثری داره در زندگی شما، چیزی که اثر نداشته باشه که آدم دنبالش نمیره که. مثلا بگین امروز از صبح تا شب کار کردم، چرا؟ برای اینکه قرارش که شب یه دسته روزنامه باطله بهم بدن. روزنامه باطله اثری در زندگی انسان نداره. پس انسان به دنبال صاحب اثره، شیدای صاحب اثره. هر چقدر اون اثر قدرتمندتر باشه، وله انسان و شیدایی انسان به اون اثر بیشتره. لا الهه یعنی هیچ الهی نیست، ولی الا هو یه هویتی هست که همه واله اون هویتن. اون هویت هر هویت داریست. خب اگر خورشید یه هویتی داره که اون شما رو جذب سجده کرده، هویت داری که خورشید هویت داده اون شایسته سجده است. بعدم ختم کرد به هو رب العرش العظیم. عرش تخت سلطنت و حکومت خداونده و اون کانونی که داره عالم رو اداره میکنه و عرش عظیم رو اداره میکنه، رب این عرش اوست. خب فصل اول تمام شد. پس خبری آورده شد از یه قومی با این خصوصیات. حالا فصل دوم برخورد جناب سلیمان. ایشون چند تا برخورد داره توی این داستان. اولین برخوردش ارسال نامه به قوم سبعه. حالا ببینیم چه نامه ای ارسال کرد، چگونه با اینا برخورد کرد. اولا گفت که باید در مقابل سخن تو تحقیق بشه. اینطور نیست که هر کی هر حرفی رو زد بشه قبول کرد. الان روزگارمون روزگاری که هر کی هر حرفی رو که میشنوه فوری نقل میکنه. اما سلیمان گفت باید تحقیق بشه. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. باید بررسی کنی ببینیم که تو راست گفتی یا جز دروغگویان هستی. اذهب به کتابی هازا، این نامه منو ببر. فالقهی الیهم، به اونها تحویل بده. ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون، و نگاه کن چه عکس العملی نشون میدن. یه گوشه بیست، تول عنهم یعنی برو یه گوشه بیست و ببین که اینا عکس العملشون در مقابل این نامه چیه. خب حالا قرآن چون کتاب هدایت دیگه اینجا نمیگی، حالا خود راه افتاده بعد از مدت ها بالاخره رسید به سرزمین سبا و اینا رو دیگه حذف کرده، اون کنه مطلب میگه. نامه رسیده به دست ملکه سبا، برخوردش اینه. قالت، معلوم میشه که جمع کرد اونایی که اهل مشورت بودن، اینا ملع بودن یعنی اون افراد مهم مملکت بودن، ملع چشم پرکنها، ملع رو جمع کرد یعنی وزراش و اون کسایی که اهل مشورتن. قالت یا ایها الملع انی القی الی کتاب کریم، ای قوم نامه با کرامت به من داده شده. از این نامه به کریم تعبیر کرد. خب این نامه چیه مضمونش؟ انه من سلیمان و انه و انه، این نامه از جانب سلیمانه و مضمون نامه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علیه و اتونی مسلمین. همین، دو تا جمله بیشتر نبوده نامه. زیاد حرف زدن فایده نداره، کلی مقدمه و مؤخره و دو کلمه است. بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علیه و اتونی مسلمین، برتری جویی نسبت به من نکنید. و اتونی مسلمین و در به سوی من آیید در حالی که تسلیم هستید. یک کلمه ساده، اگه بخوایم ساده بگیم ترجمه شو، گردن کلفتی نکنید تسلیم بشید. خب حالا ببینیم ما اگه باشیم همینجا به سلیمان اشکال داریم. آقای سلیمان این چجور هدایت کردنیه؟ نامه نوشته گردن کلفتی نکنید تسلیم بشید. خیلی آخرش میگیم چرا اینجوریه. خدا وکیلی اعتراض نداری؟ این چه جور نامه نوشتنیه؟ گردن کلفتی نکنید تسلیم بشید. خب این ملکه عاقل قالت یا ایها الملأ، افتونی فی امری ما کنت قاطعتن امرن حتی تشهدون. گفت ای قوم نظرتان رو در این کار به من بگویید که تا امروز بدون مشورت شما تصمیم نگرفتم. معلومه که آدم عاقلی بوده، مستبد نبوده، ملکه‌ای بوده که مملکتش رو خوب بلد بوده اداره کنه. از بقیه عبارت ها معلوم میشه که چقدر عاقل بوده این خانم. خب مشورت به من بدید. قوم چی گفتن؟ گفتن قالو نحنو اولو قوتن و اولو بعثن شدید والامر الیک فانظری مازا تعمرین. گفتن ما قدرتمند و سرسختیم، یعنی معنیش اینه که آماده جنگیم، ولی تصمیم با شماست، پس هر امری که بکنید ما در خدمتیم. مرحوم علامه طباطبایی اینجا فرموده که معلوم میشه که اینا نظرشون جنگ بوده، ولی اینجوری گفتن که احترام ملکه هم حفظش و ایشون بتونه تصمیم بگیره. این مدل یعنی که ما آماده جنگیم ولی تصمیم با شماست. حالا ایشون چه تصمیمی گرفت؟ عاقلانه تصمیم گرفت. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و كذلك يفعلون. گفت پادشاهان زمانی که سرزمینی را فتح میکنند آن را ویران کرده و عزیزترین اهل آن سرزمین را به ذلیلترین تبدیل میکنند. آری آنان این چنین میکنند، یعنی اینکه جنگ صلاح نیست، من صلاح نمیدونم که بجنگی. چیکار کنیم؟ آزمایشش میکنیم. انی مرسلتون الیهم به هدیتن. خب سلیمان اینا رو آزمایش کرد، به هدهد گفت نامه رو بفرست، بعد یه گوشه وایسا ببین اینا چیکار میکنن. اینا هم همون کار رو کردن، دارن همدیگر رو تست میکنن. انی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به من یرجع المرسلون. من هدیه قابل ملاحظه ای. این قابل ملاحظهش از نکره بودن هدیه معلوم میشه، یعنی هدیه خیلی عظیم و مهمی، خیلی ارزشمندی، یه هدیه خیلی ارزشمندی برای آنها میفرستم تا ببینم فرستادگان من چه واکنشی رو از ناحیه آنها برای ما میآورن. یادمون باشه که مملکت سبا مملکت بسیار آبادی بود، اینا خیلی ثروت داشتن. خب معلومه وقتی هدیه بخوام بفرستن، حالا توی کتاب‌های تفسیری و اینا قوقا کردن که این هدیه چی بوده، نم چند بار طلا بوده، چه و چه، اوناش به بحث ما مربوط نیست. انقدری که ما الان میفهمیم که هدیه خیلی قابل ملاحظه است. اینم فصل دوم. فصل سوم داستان دومین برخورد حضرت سلیمانه. ببینیم برخورد اولش که چکشی بود، گردن گلفتی نکنی تسلیم بشید، اون برخورد اول. حالا برخورد دوم. برخورد دوم پس فرستادن هدیه و توبیخ و تهدید. سه تا کار کرد. فلما جاء سلیمان، وقتی که این پیک اومد، قال سلیمان بهش پاسخ داد که اتمدون به مالن فما آتانی الله خیرون مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. هنگامی که فرستادگان ملکه سبا نزد سلیمان آمدن گفت میخواهید مرا با مال تمدون، یعنی مدد کردن، ولی اینجا به معنی فریب دادنه، یعنی میخواهید کلا سرم بذارین با این پول. آنچه خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است، بلکه شما هستید که به هدیه خوشحال میشوید. یعنی این من آدمی نیستم که با این چیزا شاد بشم. بعد تهدید کرد، گفت ارج الیهم فلنعتینهم به جنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلتن و هم صاغرون. گفت برگرد به سوی آنها بازگرد و اعلام کن با لشکرهایی به سراغ آنها میاییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنها را از سرزمین آباد به صورت ذلیلان در عین حقارت بیرون میکنیم. این کار را قرار بکنیم. اینم تهدید. حالا سوال اینجاست که بازم ما از خودمون سوال میکنیم این چه طرز رفتاریه؟ ما اگه بودیم اینجوری رفتار میکردیم، یعنی هدیه رو پس میفرستادیم بعدم تهدید میکردیم، بازم ما اگه باشیم طبیعتاً یه همچین کاری انجام نمیدیم. بعضی سلیمان هم اعتراض داریم تا اینجا که آقا آخر این ببخشید این چه مدل رفتار کردنه که شما اینجوری رفتار میکنید. میریم فصل چهارم سومین برخورد. پس برخورد اول که گفته گردن کلوتی نکنید تسلیم بشید، برخورد دوم پدرتون رو در میارم، اینم برخورد سوم. فصل چهارم، برخورد سوم سلیمان علی نبینا و علیه السلام، آوردن اعجاب انگیز تخت سلطنت، یعنی اون عرش عظیمی که قرآن میگه تخت ملکه سبع. خب این داستان هم البته نکات قابل توجهی داره، ما فقط اشاره میکنیم رد میشیم، نکات خاصش رو کاری فعلا باش نداریم چون ما یه هدفی داریم از این داستان گوی. وقتی که اینا رفتن که خلاصه خبر رو ببرن، خبر این تهدیدو، قال یا ایها الملأ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. سلیمان گفت ای بزرگان، کدامی که از شما توانایی دارید تخت او را پیش از آن که خودشان نزد من آیند برای من بیاورید. قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. افریتی از جن، حالا این افریت هم ترجمه های مختلف کردن، گفتن خبیث، نمیدونم چی، بعضی گفتن افرید یعنی خیلی قدرتمند، به هر حال یه جن خیلی توانایی بوده این که این کارو میتونسته بکنه. گفت که من آن را نزد تو میآورم پیش از آن که از جایت برخیزی و من نسبت به آن توانا و امینم. از این گفتگو معلوم میشه که این کار یه کار ممکنی بوده، یعنی یه کاری که خب مثلا این تخت اگه ما بخوایم بیاریم یه سال طول میکشه، اون بخواد بیاره یه بنزه از جا بلند شدن و نشستن. خب سابق اگه میخواستن سفر بکنن از یه کشوری به کشور دیگه ممکن بود که ماها حتی سالی طول بکشه، ولی از این ور دنیا تا اون ور دنیا چقدر طول میکشید؟ الان با یه پرواز چند ساعته این مسافت طی میشه. خب با ابزار امکان داره، این معلومه که یک امر ابزاری بوده. اما این داستان خیلی عجیبه که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیه طرفک. این جمله رو حالا میگه که اما کسی که دانشی از کتاب آسمانی داشت گفت من آن را پیش تو میآورم پیش از آن که نگاه تو تحقق پیدا کند. اینو به اشتباه ترجمه میکنن چشم به هم زدن، بعد ما فهم میگیم چشم به هم زدن یعنی که مثلا پلکمون رو اینجوری ببندیم. این که پلکمون هم ببندیم و باز کنیم اینم بالاخره یه زمانی میطلبه، اما داریم که یرتد الیه طرفک قبل از اینکه نگاهت تحقق پیدا کنه. نگاه چجوری تحقق پیدا میکنه؟ ما امروز میدونیم، ما میدونیم که باید نور بخوره به اون سطح اون شی، بعد از اونجا منعکس بشه به چشم ما و بعد ما بتونیم اون شی رو ببینیم دیگه. این تحقق نگاهه و این یه کسری از ثانیه است که اصلا قابل درک برای ما نیستش. در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر نور طی میکنه، حالا از این تا به چشم من برسه عدد انقدر کوچیکه که قابل درک اصلا نیست برای بشر. پس معلومه اصلا این از جنس یک عمل عادی نیست، خارق عادته. و این علمی که از اینجا ازش داره سخن گفته میشه یه علم ویژه است، از جنس علوم نظری نیست. حالا فعلا اینم همین در حد اشاره میگیم و رد میشیم، با این کاری نداریم. فلم ما رعاه و مستقرن، سلیمان در همون آن دید که تخت اونجاست، رعاه و دیدش که مستقره در نزدش. قال هازا من فضل ربی اشکر و ام اکفر. هنگامی که سلیمان آن را نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می آورم یا کفران می کنم. خب این امکانی که خدا در اختیار من قرار داده، یه چنین اشخاصی با یه چنین علومی شکر میخواد. بعد فرمود که و من شکره فانما یشکر لنفسه و من کفره فان ربی غنی کریم. هر کس شکر کند به سود خیش شکر کرده است و هر کسی کفران کند پروردگار من غنی و کریم است. دستور داد که تخت و استتار کنن. قال نکرو لها عرشها، یعنی یه کاری بکنید که یکم قیافش تغییر بکنه. اتحتدی ام تکونو من الذین لا یهتدون، ام تکونو من الذین لا یهتدون. آیا این میفهمه که این تختشه یا اینکه نه؟ سلیمان گفت تخت او را برایش ناشناس سازید ببینم آیا متوجه میشود یا از کسانی است که هدایت نخواهند شد. فلما جاءت، بازم قرآن داستان نقل نکرده که اون پیکار رفتن و دوباره اونا اونجا تصمیم گرفتن که حالا بیان پیش سلیمان ببینن اوضاع چجوریه. بالاخره ملکه سبا معلومه که اومده. فلما جاءت قیل احاکذا عرشک قالت که انهو هو و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین. هنگامی که اون آمد گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ در پاسخ گفت گویا خود آن است و ما پیش از این هم از قدرت شما آگاه بودیم و تسلیم شده بودیم. تا اینجا ملکه سبا تسلیم شده، یعنی سلیمان گفتش که گردن کلفتی نکنید، تسلیم بشید. اینا با یه تأخیری متوجه شدن که توان مقابله با سلیمان رو ندارن، پس تسلیم شدن. خب و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. غیر خدایی که میپرستید مانع ایمان او شده بود و او از قوم کافران بود. اینم گیر کار ملکه سبا و قومش بود که اون غیر خدا مانع هدایتشون شده بود. حالا میریم فصل پنجم و فصل آخر و نتیجه گیری. فصل پنجم سازه اعجاب انگیز. چه اتفاقی افتاد؟ قصر آبگینه. قیل لها ادخل سر فلم مرعته حسبته لجتن و کشفت عن ساقیها قال انه سرح ممرد من قواریر. به او گفته شد داخل حیات قصر شد، اما هنگامی که نظر به آن افکن پنداش نهر آبی است. لجه یعنی مثلا آبی که داره عبور میکنه. و لباس را از ساق پاهای خود بالا زد تا از آب بگذرد، اما سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصری از بلور صاف است. خب الان شما چه انتظاری دارید که چه اتفاقی بیفته؟ ببینید تا اینجا جناب سلیمان سه تا کار چه لغتی روش بذارم غیر منتظره، غیر عاقلانه، نمیدونم اعتراض آمیز، سه تا کاری که میشه بهش به هر سه تاش اعتراض کرد، سه تا کار خلاف مسیر عادی که من و شما اگه بودیم هیچ کدوم از این سه تا رو انجام نمیدادیم. البته مثلا پادشاهان گردن کلوف ممکنه بگن تسلیم بشید ولی پدرتون رو در میاریم، ولی سلیمان که جز پادشاهان گردن کلوف نیست که. ولی سه تا کار غیر طبیعی کرده. یک، اول که نامه نوشته، خب اول کار آدم باید میخواد هدایت بکنه با نرمی، با آرامش، با زبان نرم دوره بذاره، کلاس معارف بذاره براشون، مبلغ بفرسته، سمینار بذاره، اینا باید این کارا رو بکنه دیگه، برنامه دهه برقرار کنه. ولی نامه فرستاده گردن کلفتی نکنید تسلیم بشید، این چه کاری آخه؟ دو، هدیه اومده، خب هدیه رو باید بپذیری دیگه. حالا نمیپذیریم، این چه طرز برخورد با هدیه است؟ هدیه میفرستین پدرتون رو در میارم. اینم دومین اقدامش. اقدام سومش هم اینه که تخت طرفو برداشته از خونش آورده اینجا. آخه این چه کاریه آخه؟ خدا وکیل، حالا شاید شما شنوندگان ناراحت بشین ولی این کار اسمش دزدیه دیگه. تخت مردم رو برداری از اینجا. حالا این تفاسیر هی زور زدن توجیه کنن، ولی واقعا این کار آخه دزدیه دیگه. تخت مردم رو برداری از شهر خودش بدون اجازهش برداری بیاری به توجیه کردن خدا وکیلی. مثلا گفتن پادشاهان اموالشون همه غصبیه پس دزدیه، پس این مثلا یه تخت دزدی رو، بابا توجیه. سوم هم که دزدی. این چهارم هم که ببخشید از این کلمه رو کم کنی، یه قصری درست کرده که مثلا روی بلقیس رو کم کنه، روی ملکه سبا. یعنی گردن کلفتی، تهدید، دزدی، رو کم کنی، ایناست دیگه اگه بخوایم بدون مثلا تعارف حرف بزنیم. ولی حالا ببینید نتیجه که میگیره چیه. پناه بر خدا. فصل ششم پایان اعجاب انگیز داستان. چی؟ ایمان آوردن ملکه سبا. قال رب انی ظلمت نفسی. کی گفت ظلمت نفسی؟ یونس در شکم ماهی، امیرالمومنین در دعای کمیل. این گفت ظلمت نفسی و اسلمت من سلیمان لله رب العالمین. تسلیم الله شدم نه تسلیم سلیمان. گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و به همراه سلیمان به خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. چه اتفاقی افتاده؟ ببینیم چه اتفاقی افتاده. عرض من فقط اینجاست. ببینیم سلیمان چه کارایی کرد. یک، دعوت به تسلیم. اینجا محترمانه شو نوشتم، اون فراز قبل بیادبانه شو گفتم. دعوت به تسلیم، تحقیر کردن دارایی و امکانات فراوان قوم سبع، نمایش قدرتی خارق عادت. خارق یعنی شکافنده عادت، یعنی قدرتی که قدرت طبیعی نیست. نمایش سازه عظیم و دوباره خارق عادت. چرا خارق عادته؟ چون بلقیس، یادتون هست که بلقیس همه چیز داشت، اوتیت من کل شی، همه چیز داشت، یعنی هر نوع معماری توی روزگار بود بلقیس از اون معماری یه چیزی داشت. ولی اینجا یه معماری نشونش داده که این معماری اصلا تو اون روزگار هیچ کسی چون این دسترسی نداره به چون این معماری. یادتونه گفت عرش عظیم داشت، یعنی صنعت سازه های عظیم داشت. 4 تا کار کرده سلیمان: دعوت به تسلیم، تحقیر کردن دارایی، نمایش قدرت خارق عادت، نمایش سازه عظیم و خارق عادت. حالا یه بار دیگه نگاه کنید خصوصیات بلقیس و ملکه سبع چیا بود. قرآن میگه 3 تا خصوصیت داشت: قدرت و سلطه، دارایی و امکانات فراوان، صنعت سازه های عظیم. اینا جلو چششو گرفته بود. بازش داشته بود از اینکه پشت پرده رو ببینه. خیلی هم زور زده بود، تازه خورشید رو دیده بود. چون داشت به اینا تماشا میکرد، اینا رو هم خورشید براش درست کرده بود. چون در اثر تابش نور خورشید و آبادانی مملکت اینا درست میشه دیگه. حالا ببینید سلیمان چی کار کرد. این خصوصیات رو با اقدامات سلیمان مقایسه کنید. خصوصیت اولش قدرت و سلطه بود. سلیمان قدرت و دارایی رو، امکاناتش رو تحقیر کرد. دارایی و امکانات فراوان داشت. من اینا رو جا به جا نوشتم، عذرخواهی میکنم. اینا مال اون صفحه است، اون صفحه مال این صفحه است. اینا دیگه مال فشار کاری این روزاست، ببخشید. اینا باید جا به جا کنیم این صفحه رو با صفحه قبل. قدرت و سلطه رو با نمایش قدرتی خارق عادت زیر سوال برد. قدرت داشتی گفت حمله کنم، یه قدرتی نشونش داد که با هیچ قدرتی مقایسه قابل مقایسه نیست. خب دارایی داشت، داراییشو تحقیر کرد. صنعت سازه های عظیم داشت، یه سازه نشونش داد که این اصلا نتونست تشخیص حتی بده، فکر کرد جوب آبه. یعنی چه کار کرد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی این اتفاق افتاد، نتیجه اقدامات عملی سلیمان این شد. این 3 تا اقدام عملی که سلیمان کرد نتیجهش این شد که در پایان گفت قال رب به انی ظلم تو نفسی و اسلم تو من از سلیمان لله رب العالمین. ما میتونیم کسی رو تربیت کنیم اینجوری؟ فضایی که بر زندگی ملکه سبع حاکم بود قدرت و سلطه و دارایی و امکانات فراوان و صنعت سازه‌های عظیم بود. این فضا بود دیگه. یادتونه خدا فضای یونس رو عوض کرد. فضای یونس چی بود؟ این که خدا نمیتونه بگیرتش. خدا فضا رو عوض کرد، فضای گرفتن رو نشونش داد. فضای حاکم بر زندگی ملکه سبع قدرت و سلطه، دارایی و امکانات فراوان و صنعت سازه‌های عظیم بود. سلیمان در یک کارگاه عملی فضای قدرت و سلطه، دارایی و امکانات فراوان و صنعت سازه‌های عظیم را به تحقیر کردن دارایی و امکانات فراوان، نمایش قدرتی خارق عادت و نمایش سازه‌های عظیم و خارق عادت تغییر داد. یعنی فضای تربیت ایجاد کرد. یعنی چی کار کرد؟ یعنی سلیمان در یک کارگاه عملی، همه صحبت من این صفحه است، سلیمان در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی فقط و فقط در فضای تجربه حضور حقیر بودن دارایی، قدرت و صنعت را به ملکه سبع نمایش داد. نه نمایشی بصری، بلکه نمایشی که ملکه سبع تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط زمین بازی بود. این جمله ها رو به خاطر میاریم؟ این جمله ها یادتون هست که خداوند در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی، فقط و فقط در فضای تجربه حضور قدرت بر تن گرفتن را به یونس نمایش داد. نمایشی که یونس تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط زمین بازی بود. و خداوند برای ما هم همین کارو کرده، زندگی رو ترتیب داده که ما در وسط زمین بازی زندگی هستیم. توضیح این جمله بماند. بیایید ما هم در تربیت‌هایمان تجدید نظر کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه جمله عرض کنم. موقعی که جناب ابراهیم به اسماعیل میگه که من در خواب دیدم که باید تو رو ذبح کنم، جناب اسماعیل میگه که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای پدر، آنچه که به تو دستور داده شده رو انجام بده، ان شاء الله من از صابران خواهی یافت. ولی زمانی که ابا عبدالله در شب عاشورا خبر از شهادت اصحاب و خاندانش میده، جناب قاسم ابن الحسن سوال میکنه که آیا من هم شهید میشم؟ ابا عبدالله سوال میکنه مرگ در نزد تو چگونه است؟ ایشون پاسخ میده احلا من الاصل. خیلی فرق هست بین احلا من الاصل و ستجدونی انشاءالله من الصابرین، شیرین تر از اصل. من نمیدونم که امام حسین چه فضایی در شب عاشورا درست کرده که اینطور اصحابشو و خاندانشو واله و شیدا کرده و این مرز عشق و جنون و اینا در هم تنیدن و عجیب داستانی داستان روز عاشورا و اصحاب ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. خوشا به عشق و جنون، ای خوشا به شیدایی، خوشا به عالم دیوانگی و رسوایی، خدا آیا بیا که عشق و جنونم تو را کند مشهور، بیا که شهره شهرت کنم به زیبایی، خدا آیا جان. از دست غمت خیمه به می خانه زدم باز، با یاد لبت بوسه به پیمان زدم باز. حسین جان بر ساغر می جلوه ی رخسار تو دیدم، دیوانه شدم، نعره مستانه زدم. باز این تن غرق به خون، مصحف پامال من است. این عزیز دل زهرا و حسین و حسن است. اربن اربا شده مثل علی اکبر پسرم، پیراهن از تن و تن پاره تر از پیراهن است. آخ زخم شمشیر کجا، جای سم اسب کجا، اسب ها از چه نگفتی که این قلب من است، که این قلب من است. یه دم از نوحه های قدیمی میخونم به یاد گذشته ها. بیا مادر از حرم بیرون، سر و بستانت می رود میدان، کفن بن ما بر تن قاسم، مونس جانت می رود میدان. بیا مادر درد دل گویم، این دم آخر با تو از احسان، مکن دیگر بعدم ای مادر گریه و زاری، ناله و افغان. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر، حلالم کن ناز و پرورده، روی دامانت می رود میدان. قاسم بر فرس تندرو، هر که تو را دید گفت، باد گل سرخ را سوی کجا میبرد، باد گل سرخ را سوی کجا میبرد. السلام علیک یا ابا عبدالله.